أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. إلهاه در دعا و اصرار در نیایش مطلوب ذات اقدس اله است، چون که در نوبت های قبلا گذشت. لکن دعا کننده اگر عالم به راز و رمز الهاه باشد، نه خود را خسته می کند نه شنونده را. ولی اگر عالم به کیفیت الهاه و اصرار نباشد، به جای الهاه در دعا تکرار می کند. این تکرار هم خود شخص را خسته می کند هم مخاطب را. یک وقت انسان خواسته ای دارد، همون خواسته را چندین بار به زبان جاری می کند. چنین تکراری خستگی آور است. یک وقت همون خواسته را با عللش، با معلولاتش، با لوازمش، با ملازماتش، با ملزوماتش، با مقدماتش، با مؤخراتش، با نتایجش، با مقارناتش بازگو میکند. یک مطلب است، چندین راه اون مطلب را همراهی میکند و شخص از راه های متعدد به سراغ همون مطلب میرود. چنین چیز یک الهاه معقول و مقبول است و نشاط آور. بنابراین این که در دعاها آمده است خداوند مله را و الهاه کننده را دوست دارد، و این که لهوه و الهاه کننده محبوب خداست، و این که لا یشغله الهاه الملحین نشانه آن است که خدا گوش به الهاه ملحین میدهد. این دو جور است. یک وقتی انسان ناآگاه به راز و رمز دعا الهاه میکند، خود را خسته میکند، مخاطب را هم منزجر. و گاهی عارف به نیایش به دعا الهاه دارد، اما خود را به وجد می آورد و هرگز مخاطب را خسته نمی کند. این دعای نورانی ابو حمزه سومالی که از وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسیده است و تقریبا معادل یک جزء قرآن است، در بسیاری از موارد سخن از الهاه به میون آمده بدون اینکه کلمه الهاه در آنها به کار برده شود. یک مطلب مشخص را وجود مبارک امام سجاد گاهی از راه علل، گاهی از راه معاویل، گاهی از راه لوازم، گاهی از راه ملزومات، گاهی از راه ملازمات، گاهی از راه مقدمات، گاهی از راه نتایج، گاهی از راه مقارنات در میون می‌گذارد و اون تحصیل قرب به خداست. مسئله گناه را مکرر در مکرر بازگو میکند، علل گناه را، معالید گناه را، ملازمات و لوازم و ملزومات و مقدمات و نتائج تلخ گناه را ذکر میکند و از هر راهی به عرض ذات اقدس اله میرساند که گناه مرا ببخش. در این جمله نورانی عرض میکند: پروردگارا، به ذکر که آش قلبی و مناجات که بررت و علم الخوف عنی، فیا مولای و یا معملی و یا منتصولی، سل علی محمد و آل محمد و فرق بینی و بین زن بیلمان علی مفید من لزوم طاعتک. عرض کرد: خدایا، قلب من به نام تو زنده است، به نام تو میتمد. بعضی از دلها مردن، اونها که زنده ان آب حیاتش نام تو و یاد توست. اونها را که در سوره مبارکه یاسین از اونها به مرده یاد کردی که لیون در منکان حیه و حق الغول علی الکافرین، که کافر در مقابل حیه است یعنی مرده، اونها خارج از بحثند. اونها که زنده ان، ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور. اگر کسی انسان عارف و کامل بود، به نام حق و به یاد حق زنده است. وجود مبارکه امام سجاد عرض کند: پروردگارا، قلب من به نام تو معیشت دارد. این همون ایشه راضی است. با مناجات تو اون سردی ترس را ما خنک کردی، اون حرارت را و اون سوزش ترس را که زندگی انسان را می سوزاند و انسان را ناامید می کند، ما تبرید کردیم، خنک کردیم تا متعادل بشود، تا انسان بین خوف و رجا به سر ببرد. اونگاه عرض می کند: پروردگارا، دعا تو که مولای منی، ما عبد تویم، تو مورد عمل و آرزوی مایی، ما به تو امیدواریم، تو پایان مسئلت مایی، ما از هر کی بخواهیم از تو خواستیم و هر چی بخواهیم بالاخره سرانجام باید تو برآورده کنیم. اولین مسئلت ما صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، برای اینکه درود بر این خاندان زمینی استجابت نیایش ها را فراهم میکند. بعد عرض میکند فرق بینی و بین زنده، بین من به گناهان من جدایی بینداز، برای اینکه این گناه نمیگذارد من پرواز کنم. برخی از گناهان رقیق است که مانع پرواز است، برخی از گناهان است که مافوق است مانع سرعت است، برخی از گناهان است که مانع اصل رفتن است، برخی از گناهان است که مایه بیدار شدن است. انسان باید بیدار بشود، باید حرکت بکند، حالا حرکتش یاد کن یا تون، باید پرواز کند. عرض کند بالاخره این گناه نمیگذاره من سمت تو حرکت بکنم. این گناه را ببخش تنها به این معنا نیست که اون سیئات انجام داده را ببخشی، بلکه بین من و بین گناه کردن جدایی بینداز، نه بین گناه که گناه های قبلی را از من دور کنی. فکر گناه، خیال گناه، علاقه به گناه را از من دور کن. اصلا بین من و بین گناه جدایی بینداز که نمیگذارد من تو را اطاعت کنم. به این که من الان از شما مسئلت میکنم که بین من و گناه جدایی بیندازید، برای که من از دیر زمان به لطف شما امیدوار بودم و طمع منم در بار شما زیاد بود. در قرآن کریم فرمود یدعون ربهم خوفا و طمعا، ما اگر چون که ترسی داریم و اون ترس سوزان را با محبت شما و با ما مناجات شما خنک کرده ایم، طمع هم داریم، چون خود طمع را ستودی. فرمودی بید اون رب هم خوفن و طمع. از این مرحله که بالاتر می رود، عرض می‌کند خدایا تو بر خودت لازم کردی که بردگان و بندگان کوی خودت را بپذیری. الذی اوجبت و علی نفسی که من الرأفت و الرحمه، تو فرمودی کتب ربکم علی نفسی الرحمه. این بخشی از دعا مانند بخش‌های دیگری که در پیش داری و نظیر اونچه در دعای نورانی افتتاح آمده است، این به نام دلال نام دارد. یعنی انسان خود را در پیشگاه ذات اقدس اله شیرین نشون میدهد. دلال همون خود شیرین کردن، مدلن علیکه از همین قبیل است. انسان وقتی نزدیک شد، احساس عاطفه و محبت کرد، با مولای خود از راه ادلال سخن میگوید. عظمت خدایا تو که بر خودت رحمت را لازم کردی، کتب ربکم علی نفسی الرحمه. ولی این چنین نیست که ما طلب کار باشیم، باز هم ما بدهکاریم، چون فالامرو لکه وحدکه لا شریک لک، تدبیر امور مار توست، احدی در تدبیر صحیح نیست، نه کلن نه جزءن نه استقلالن نه شرکتن، به هیچ وجه کسی شریک کار تو نیست. چون که والخلق کلهم عبادو که فی قبضته، همه موجودات در قبضه تو، نه تنها بر ارزو قبضت او یوم القیامه، بل ارزو قبضت او فی دنیا، مگر در دنیا ارز در قبضه خدا نیست. سماوات مطویاتون به یمینه، در قبل از قیامت هم باز بالاخره کل نظام در تحت قدرت ذات اقدس الهن، و کل شیء خاضع لک تبارک یا رب العالمین. منتها در قیامت یا طلیعه قیامت این حقایق ظهور پیدا میکند، نه اینکه حادث بشود. همه امور در همه شرایط بر اساس فالامر لک وحدک لا شریک لک اداره میشود، که امیدواریم ذات اقدس اله همه ما را به این آستان قرب خودش راه بدهد و امید کسی را هم ناامید نکند. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جمله های نورانی دعای ابو حمزه سومالی نشون میدهد که وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه کاملا صحنه قیامت را مشهودن میافت، نه مفهوما درک میکرد. همونطوری که از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است لو کشف القطاع مزد تو یقینا، این منطق همه اهل بیت علیهم السلام است. در حقیقت این ناظر به نفی موضوع است، یعنی بین ما و جریان قیامت قطع و حجابی نیست، نه اینکه قطع و پرده هست و اگر پرده کنار رفت برای ما تفاوت نمی کند، چون اگر پرده وجود داشته باشد و آویخته باشد یقینا بعد از کشف قطع اثر جدیدی به بار می آید. این صحنه را که وجود مبارک امام سجاد ترسیم می کند نشانه آن است که صحنه قیامت را کاملا می بیند. اون صحنه ای که تبهکار را می آورند با او احتجاج می کند، حجت او را نقض می کند، نقض می کند، او را بدون حجت می گذارد، دیگر زبانش بند می آید، توان احتجاج ندارد، هرچی در دنیا بافته بود اونجا پنبه می کند، هرچی در دنیا رشته بود اونجا را به صورت اول در می آورد. معلوم می شود چیزی در فکر اونیست، چیزی برم بر زبان اونیست. اونگاه چنین حالتی را وجود مبارک امام سجاد در این دعای ابو حمزه ترسیم می کند، عرض بکند اللهم فرحمنی اذا انقطعت حجتی به کلن جوابه که لسانی و تاش اند سؤال که یای لبی. وقتی انسان حجتش منقطع شد و زبانش بند آمد، دیگه قلبش می تقد، عرض مد خدای در اون حال به من رحم بکن، برای اینکه تو یک مبدع عظیمی هستی که برای هر کار عظیم به تو امیدوارن، تو رجای منی، من ناامید نکن وقتی که فاقت نیازم شدید شد، مرا در اثر جهلم غفلتم رد نکن، مرا در اثر کمی صبرم منع نکن، به فقر من رحم بکن، به من عطا بکن، به ضعف من رحم بکن، منو ببخش. چون انسان در دنیا قدرت صبر ندارد، اگه قدرت صبر داشته باشد هم صبر بر طاعت دارد، هم صبر از معصیت دارد، هم صبر بر مصیبت، و چنین انسانی میتواند تبهی را ترک کند. وقتی انسان در برابر یه مقدار حوادث جزئی نتواند صبر کند یا پرهیز از برخی از مشتهیات نتواند صبر کند، چنین انسانی چگونه میتواند در برابر اون آتش الهی صابر باشد؟ کیفیت عجز از اون آتش را در دعای کمیل کاملا ترسیم کرده است. انسانی که نمیتواند در حوادث تلخ دنیا با اینکه سطحیست به زود و گذر صبر کند، چگونه میتواند در برابر عذاب الهی که هم عمیق است و هم دیرپای صابر باشد؟ عرض بکند سیدی علیک معتمدی و معبدی و رجای و توکلی. این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حضر است، یعنی تنها امید من، تکیگاه من توی و به رحمت تو من متعلقم و به فناء تو رحلم و بارم را انداختم. این که ما در باره پیروان سید شده عرض بکنیم و علال ارواح التي حلت به فناء، که فناء یعنی آستان، این جام امام سجاد عرض بکنند من به فناء تو، به آستان تو بار انداز کردم، جای دیگری نیست، نه اینکه جای دیگری هست و من میتوانم بروم ولی تو را ترجیح دادم، پس هیچ راهی نیست. همونطوری که خودت فر بودی عین تذهبون، من باور کردم و یافتم و میبینم هیچ راهی نیست، تنها پیشگاه تو و بارگاه تو. و به جود که اقصد و طلبتی و به کرم که ای رب استفته و دعایی و لدهی که ارجو صد فاقتی و به عنایت که اجبرو ایلتی. همه اینا از باب تقدیم ظرف یا تقدیم خبر مفید حسر است. این تنها جایی که من به کرم امیدوارم کرم توست، تنها جایی که من برای دعا دست رو باز میکنم و درها رو گشوده ببینم در رحمت توست و در نزد تو من فاقتم را مسدود میکنم و حاجتم را برطرف میکنم و اون ایلوله و فقر و دشواری و عائله مندی و تنگ دستیم را با عنایت تو جبران میکنم و تحت ظل عفو تو قیام و قعود دارم. این چیزی نیست که انسان بتواند بدون عفو الهی قیام داشته باشد، زمینگیر خواهد بود، در پرتو سایه، در پرتو نور عفو تو و همچنین در سایه شاخص عفو تو من قیام می‌دارم. به جود و کرم تو چشم دوختم و چشمم را بلند می‌کنم، به معروف تو قدیم و نظری، اون چیزی را که عقل می‌پسندد، به شرع می‌پسندد و عطایای معروف تو باعث بشود که من نظرم رو دائما به اون سمت متوجه کنم. پس مرا با آتش نسوزان، تو مورد امید منی و مرا در حاویه جا نده، بلکه تو قرة عین منی. تو هرگز گمان خوب مؤمنان را ترد نکردی و من کسی هستم که شما حسن مظنت دارم. اونگاه عرض میکند خدایا، تو خودت در قرآن به ما فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله. پروردگار، اگر مرگ من نزدیک است و عمل من مرا به تو نزدیک نکرده است، من یک وسیله دارم. اون است و جهت اعتراف الهی که بزن بی وسائل الهی. پروردگار، من اقرار به گناه را وسیله می دونم. فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله. عمل صالحی به عنوان عبادات و طاعات ندارم که وسیله من باشد، فقط اقرارم وسیله من است. اعتراف میکنم که بد کردم. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که اقرارها یکسان نیست. بعضی از اقرارها از قبیل اقرار به گناه به مانند آن است، بعضی از اقرارها اقرار به این است که اصلا هستی ما در اختیار ما نیست و امانت است. نه تنها انسان اقرار میکند که بد کرده است، اعتراف دارد که امانتدار خدا بود، از هستی او مارزات اقدس اله بود که برگان امانت بین داده است. و برخی از این وسائل خیلی برجسته و بالاتر از همان است که در صحیفه سجادیه اشاره شد که وسیلتی الیک التوحید و انی لا اشرک بک لم اشرک بک شیئا. وسیله مراتبی دارد. بهترین وسیله همون توحید است و نزاهت از شرک. بعد عبادات وسیله است و مانند آن. این که در صحیفه سجادیه بر اساس این که ادعای فسر و بعضه و بعضا گذشت، به این صورت بود که بهترین و بالاترین وسیلهی که عبد را به مولا نزدیک میکند همون توحید اوست. و وسیلتی الهی که از توحید و انی لم اشرک بک شیئا. اما اینجا عرض میاد خدایا، من اگر مرگم نزدیک است و عمل صالحی ندارم که مرا به تو نزدیک بکند، اقرار را وسیله قرار دادم. پروردگارا، تو اگر عفو بکنی از تو اولا به عفو کیست؟ و اگر عذاب بکنی از تو عادلتر در تعذیب کیست؟ عفوت عین کرم است نه استحقاق ما، و تعذیبت عین عدل است نه جور. در این دنیا تنهایی ما را رحم بکن، ما تنهاییم. برای اینکه اکثر افراد انسان دنیا زدن که حب دنیا رأس کل خطیه، همه اکثری فرزندان دنیایان و هر کسی مادر خود را دوست دارد و ما فرزندان آخرتیم و به آخرت علاقمندیم. و هنگام مرگ اون رنجم را مورد برطرف بکن و در قبر تنهایی مرا، در لحد وحشت مرا، و هنگام برخواستن برای حساب اون ذل و خاری مرا رحم بکن و همه اینها را به عزت و جلال و شکوه خودت مبدل بکن. امیدواریم برای همه ما این چنین باشد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و بیکشف السوء. یکی از خصوصیت های بارز دعای ابو حمزه سومالی این است که وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه اون حالت های اضطراری را برای انسان دعا کننده تقسیم می کند و انسان نیایشگر با ترسیم اون حالت ها خود را مستر می. وقتی مستر یافت، دعای چنین انسانی مستجاب خواهد بود. سر این که دعای مسترین مستجاب است آن است که انسان در حال اضطرار می بیند و می یابد که انساب و اسباب از اون منقطعند. کار فقط در دست خداست، الا له الخلق و الامر. لذا او را می طلبد نه غیر او را، نه به خودش متکی است نه به غیر خود از علل و عوامل دیگر. چنین کسی در این حال موحد ناب است. از موحد ناب دعای خالص نشأت می گیرد. دعای خالص مستجاب خواهد بود. وجودی که مبارک امام سجاد سلام الله علیه برای ترسیم حالت استقرار، جریان مرگ و حالت شستشو، حالت هنوز دادن، حالت کفن کردن، حالت نماز گذاردن بر میت، حالت دفن کردن در قبر را کاملا ترسیم میکند. خب این کسی که محتضر است، بعد او را به شستشو خانه بردن که قصار خلا او را غسل بدن، او را بدن او را زیر رو میکنن و غسل میدن، شستشو میدن، بعد از غسل خروس میریزن، بعد کفن، بعد نماز، بعد دفن میکنن. در این حال انسان جز استقرار چیز دیگری ندارد. وجود مبارک امام سجاد این حالت را ترسیم میکند. عرض میکند که وقف لی ما خفی علی الادمی من عملی و عدم لی ما به ستر تدی. اولا اون چرا که تو میدانی و دیگران نمیدانند به من رحم بکن، ببخش، و همونطوری که تا کنون ستار بودی از این بعد هم این ستاریت را ادامه بده تا ستاریتت به غفاریتت منتهی بشود. بعد به عفو و صفح و مانند اون متصل بشود. ورحمنی سریعا علی الفراشه تغلبونی ایدی احبتی. اون وقتی که من مسلوبم افتادم روی فرش و دستان دوستان من مرا زیر رو میکنن، اون وقتی که مرا در مقتصد بردن برای شستشو و دوستان و همسایه صالح میخوان من غسل بدن، اون وقتی که بعد از غسل دادن اطراف این کفن کردن و اطراف جنازه و کفن را گرفتن میخوان منتقل کنن به طرف گورستان، و تحنن علیه محمول نقد تناور الاغربه و اطراف جنازتی، اون وقتی که دارن تشییع میکنن و هیچ توانی برای من نیست چون قدرتی ندارم و مردم و من رحم بکن، اون وقتی که مرا تنهایی در قبر میگذارن، در اون گودال میگذارن، نسبت من جود و بخشش روا بدار، و در اون اتاق یا خانه تنها که مرا گذاشتن وحدت و قربت مرا مورد تفقد قرار بده تا به غیر تو انس نگیرم یا سیدی، برای این که اگر مرا به خودم واگذار کردی حراکت دامنگیر من میشود. سه غیری در کار نیست. انسان محتضر، انسان در مقتصر، انسان محمول در دست برادران و همسایه ها که به گورستان میرود، انسان مقبور و به قبر رفته، کاملا مشاهده میکند که احدی جز ذات اقدس اله مالک امر و خلق نیست. در چنون حالی جز ضعف خودت و خودش و عجز خودش از یک سو و قدرت و توان ذات اقدس اله از سوی دیگر را مشاهده نمی کند. این حال را وجود مبارک امام سجاد ترسیم می کند و برای چنین حالی دعا می کند. عرض با سیدی فی من استقیس و علم تو قبلی عطرتی و الی من افزه و این فقط تو عنایت که فی زجعتی و الی من التجی و علم تو نفس قربتی. پروردگارا فقر هست، فاقه هست، نیاز هست و هیچ جایی هم نیست. اگه بنا شد شما به نیازمندان و مستمندان کمک نکنید، پس کی کمک بکند؟ یه وقت از یه کسی نمیفهمد فقیر است، یا میفهمد فقیر است ولی لجوج و عنود است، به تو مراجعه نمی کند. یه وقت کسی سراپا فقر را ادراک می کند و به درگاه تو پناهنده می شود، تو هم که کریمی. سیدی ملی به من یرحمونی الا ترحمنی. گفت اگه تو ما رحم نکنی ما به کی مراجعه کنیم؟ فضل من و امر ان فقط تو غفرانه، که اگر بخشش تو را از دست بدیم فاقد مغفرت تو بشویم به کی مراجعه کنیم؟ اگر در روز حاجت فضل تو را از دست بدیم به کی مراجعه کنیم؟ و اگر عمر ما به پایان برسد از گناه چگونه فرار کنیم؟ مگر ممکن است از این کسی از گناه فرار بکند؟ انسان تبهکار در گرو اعمال اوست، تا فک رحم نشد قدرت حرکت ندارد. کل نفسی و ما کسبت رهینه، کل امرین و ما کسبت رهین. فقط اصحاب الجمیع این که انسان آزاده. سیدی لا تعذبنی و انا ارجوک، الهی حق رجایی و آمن خوفی، فن کثرت ذنوبی لا ارجو لها الا عفوک. این همون مصداق بارز الهاه در دعاست. عرض به پروردگارا من به تو امیدوارم، دیگه مرا عذاب نکن، به تو مراجعه کرده مرا ترد نکن، من امیدم به شماست، این امیدم را به یأس مبدل نکن، خوفم را به امر مبدل بکن، برای اینکه برای گناهان زیادم هیچ تکیگاه و پناهگاه و امیدگاهی نیست مگر عفو تو. عرض بکنم سیدی انا اسألو که مالا استق، اولا من در این مسئلت که الهاق دارم، اصرار دارم، خودم را بدهکار میدارم نه طلبکار. ترد کنی روی عدل است و من هیچ طلبی هم ندارم، برای اینکه حجتت بر ما تمام شد بر اساس لیهله که من حلک ان بینه، من دست به گناه دراز کردم، هیچ حجتی ندارم. اگر انسان معذور باشد که رفع ان امتی تست، در اونجا انسان جهنم نمی رود، ولی من بدون عذر گناه کردم، هیچ طلبی هم ندارم. و انت اهل و تقوا و اهل المغفره، تو شایسته که ما در محضر تو از تو به هراسی تقوای تو را رعایت کنیم، اهل مغفرت هم هستی. پس گناهان ما را ببخش. به البسنی من الزرق ثوبا یغطی علی الطبیعت، قبلا دو جا داشتیم، به جللنی به سطر، که جللنی یعنی اون جامه و اون جل و اون غطای عفرا بر پیکر ما بپوشان. این معنای جللی به سترک هست، یعنی غطنی من رو بپوشان. اینجا هم عرض میکنم و البسنی به نظر که صوبان یغطی علی طبیعات و تغفر حالی بلا اطالب و بها انکه زومن قدیم و صفر عظیم و تجاوز کریم. خدا یا تو اگر جامعه عف بر پیکر ما پوشندی، ما به عنوان معفو به تو در قیامت محشور میشویم. کسی که جامعه عف اله دارد که نمیسوزد. پروردگارا، تو کسی هستی که سیب و عطایت را بر کسانی که از تو چیزی نخواستن نازل میکنی، چرا از اونان که منکر ربوبیت تو هستن اونها را از نعمت محروم نکردی؟ چگونه کسی که از تو سوال میکند یقین دارد که خلق مال توست، تم تدبیر مال توست، تبارک و تعالی یا رب العالمین. در دعاهای ماه رجب هم هست که یا من یعطی من سعذره، یا من یعطی من لم یسأله من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. این همه کافران و ملحدان و منافقانن که ذات اقدس اله اینا رو دارد متنعم میکند، برخوردار میکند، نعمت هستی داد، بقای هستی داد، نعمت های فراوانی داد. عشقت خدایا برای تو که فرقی نمی کند و کسانی را متنعم کردی که تو را قبول ندارن، کسان را قبول نعمت دادی که از تو سوال نکردن، ما را محروم نکن. و اما نکته حساس این است که این در بعض از بخش ها باید بازگو بشود، و اون است که خدا هرگز جاهدان و منکران و منافقان و غیر سائرین را از نعمتهای معنوی برخوردار نکرده. مال میدهد که نشانه شرف نیست، ولی ما باید مستحضریم از خدا چیزی میخواهیم که بر اساس ما اندکم یرفت ما اندالله باقی مندنیست. از اون نعمت هرگز ذات اقدس اله به کسی که او را قبول نداشته باشد نمیده، ولی ما باید مستحضر باشیم. لکن اصل مسئله این است خدا بخشنده است، برای او هم فرق نمی کند، برای گیرنده فرق می کند نه برای بخشنده. امیدواریم از اون نعمتهای غیبی ذات اقدس اله به همه ما عطا بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. یکی از بهترین راه‌های اجابت دعا تحلیل اسماء حسنای خداست. یعنی دعا کننده اگر اسماء الهی را خوب تحلیل کند و فقر و مسکنت خود را خوب تشریح کند، هم در امید موحد می شود و هم در ترس. چنین دعا کننده جز خدا چیز را نمی خواهد و جز از خدا از کسی طلب نمی کند، و خدا هم دعای چنین دعا کننده را هم می پذیرد. در یکی از جمله های دعای ابو حمزه سومالی، وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، عرض می کند سیدی عبدو که به باب که اقامت الخصاصت و بین یدهی که یقره و باب احسانه که به دعای پروردگارا خصاصت و فقر مرا به اینجا آورده. یعنی کسی که در اصل هستی نیازمند است، در بقای هستی نیازمند است، در کارهای ادراکی و تحریکی نیازمند است و به غیر خدا هم نیازی ندارد، چنین کسی به در خانه تو آمده است با تمام امیدی که در نهان و نهاد او به عنوان مکنون دفینه شده است با همه امید تو را می طلبد. اون چهره کریمانه است را از او بر نگردان و اون چرا که من محتاج می گویم بپذیر. با این نیایش تو را خواندم و امیدم این است که مرا رد نکنی. بعد عرض می‌کند پروردگارا، یه وقت از یه کسی سائل را طرد می‌کند برای که در مخزن او چیزی نیست، هرچه داشت تمام شد. یه وقت از که کسی سؤال را طرد می‌کند برای آن از که خسته شده است، قبلا به چندین سؤال پاسخ داد، الان دیگه فراغتی اون را ندارد، خسته شده است. تو نه خسته می‌شوی نه مخزن تو تمام می‌شود. دلیلی ندارد که ما را رد کنی. تو که اولین و آخرین، لمجموعون لا مقاطی و معلوم، همگان را میتوانی تأمین کنی، دلیلی ندارد که ما را ناامید برگردانی. اگر بگوییم خزینه تمام شد که این چنین نیست، اگر بگوییم خسته شدی که این چنین نیست، اگر بگوییم نوبت به ما نمیرسد که این چنین نیست، تو چون حقیقت نامتناهی است، یه مبدع نامتناهی نسبتش به همه اشیا و اشخاص علی سواست، دلیلی ندارد که ما ناامید برگردیم. الهی انت الذی لا یخفی که سائل ولا ینقصه که نائل. یه وقت است که سائل ها تو را در اثر فشار منع میکنن از اینکه به دیگری پاسخ بدی، یا اگر به چندین نیازمند عطا کردی در دستگاه تو دیگر چیزی نیست که دیگران را عطا کنی، در حالی که نه آن است و نه این، نه تو خسته میشوی دیگران میتوانند تو را به ستوه بیاورند، نه خزینه تمام میشود. پس چرا ما ناامید برگردیم؟ انت کما تقول فوق ما یقول القائل. هیچ کسی نمیتواند تو را اونطوری که هستی وصف کند. تو اونطوری هستی که خودت را وصف میکنی و فوق آن هستی دیگران تو را وصف میکنند. پروردگارا، من تنها مسائل رفاهی دنیا طلب نمیکنم، حسنات دنیا و حسنات اخرى آخرت میطلبم. بسیار از مکارم اخلاقی را وجود مبارک امام سجاد در این دعا مطرح میکند. گاهی انسان بیمار از شفا طلب میکند، فقیر است توهی دست از توانگری میتربد، غریب است انیس میتربد و ماننده. گاهی هم در سایه این نیایش ها کمالات و کرامت های انسان در مسئلت میکند. عرض میکند خدایا صبر جمیل فرج غریب و سخن صادق را به ما مرحمت بکن. قول چه کسی صادق است؟ اون که مطابق سخنش مطابق با واقع باشد. یک حکیمی که حکیمانه حرف میزند، یه عارفی که عارفانه سخن میگوید، سخنان اینها صادق است. اون که از قرآن اسرت بهره صحیح دارد و برداشت درستی دارد، سخن اون صادق است. عرض میکنم خدا یه عجز عظیم به من بده و هر خیلی را من از تو مسئلت میکنم، چه اون چی که من بدانم چه اون چی که ندانم. گاهی انسان اون چرا میداند میسال میکند، از خیلی از خیراتی که نمیداند محروم است. در این نایش وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه به ما آموخت که به خدا عرض کنیم خدایا اون خیرهایی را که میدانیم به ما بده، اون خیرهایی را که به دیگران دادی ما اطلاع نداریم و درک اون را نمی کنیم اونها را به ما بده تا یه انسان کاملی باشیم. و اسألک اللهم خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. هر چرا که تمام بندگان صالح از انبیا و اولیا از تو سوال کردن، ما هم همونا را طلب میکنیم. البته نبوت، رسالت و مانند آن اینها کسبی نیست، اینا الله اعلم و حسابی از رسالته، ولی همه کمالات انسان را که به اونها دادی به مقدار لیاقت و توان ما هم به ما مرحمت بکن. اگر به اندازه اونها لایق نیستیم، لااقل هم لیاقت ما بده هم اصل اون کمال را به ما مرحمت بکن به هر اندازه که خودت صلاح میدانی. اونگاه عرض کند یا خیر من سؤل و اجبدم من اعطا. هیچ کسی از هیچ کسی سؤال نکرد که اون مسئول از تو بهتر باشد و هیچ بخشنده به اندازه تو نیست، برای اینکه همه مسئول ها این چیزی نیست که به تمام سؤال ها پاسخ بدن، گاهی رد میکنن. تو هیچ سؤال رو رد نمی کنی، ما رو هم رد نکن. هیچ بخشنده مانند تو نیست، برای اینکه دیگران از تو دارن تو از خود داری، دیگران با منت میبخشن تو بی منت میبخشی. اولین خواسته ما آن است که درود بر پیامبر و اولاد پیامبر علیهم آراف و تحیط و سنا بفرست. اونگاه با اعتنی سؤلی فی نفسی و اهلی والده و ولدی و اهل حزانتی و اخوانی فی. پروردگارا، من تنها برای خودم از تو مسئلت نمی کنم، برای خودم، برای نیاکانم، پدر و مادر و اجدادم برای فرزندانم، برادران و خواهرانم، همسایگانم، دوستانم، هر کسی که رنج اونها مایه حزن من است، من سعادت اونها را از تو میخواهم. یعنی همه مؤمنین. انسان گاهی تنهاست دعا میکنه، گاهی در جمع. برای هر کدام از این دعا هم یه مزیتی است. البته دعای جمع یه فضیلتی دارد، عده زیادی آمین میگویند، قلبهای شکسته در جمع دعا کنندگان حضور و ظهور دارد. دعای دست جمعی از یه جهت نافع‌تر و سودمندتر است. ولی انسان اگه تنها و تنهایی دارد دعا میکند، جمع را در نظر داشته باشد. در این دعا که سهرهای ماه رمضان انسان با ذات اقدس اله در میان میگذارد، به خدا عرض کند: پروردگارا، هر کسی که رنج اونها مایه حزن من است، مشکل اونها برطرف بکن. خب این خیلی وسیع است. اینا تنها در ارحام و بستگان و دوستان و آشنایان و همسایگان است. همه مؤمنین در مشارق ارض و مغارب ارض دچار می شود. در اینکه در شرق ارض یا مغرب عالم اگر مؤمنی گرفتار بشود، انسان می رنجد و بالاخره اندوهگین می شود. عرض کرد: خدایا، همه این کسانی که رنج اونها مایه حزن من است، مشکلات اونها را برطرف بکن. و اهل حزانتی، به اخوانی شیک، به برادران ایمانی مرا هم دعاشون رو مستجاب بفرما. و ارغد عیشی و اظهر مروعتی و اصلح جمیع احوالی و اجعلی ممن اتلت عمره و حسنت عمره و اتممت علیه نعمتک و رضیت عنه و احییته و حیاتا طیبتا فی ادوم السرور و اسبغ النعمه. پروردگارا، من تنها رفاه دنیا از تو رب نمیطلبم، حیات طیب میطلبم برای خودم و برای همه برادران ایمانیم. حیات طیب گفتن حیات با قناعت است. فرنهین و حیاتن طیبه در اونجا یکی از مصادیق بارز حیات طیب قناعت است. یه انسان قانع هرگز به ذلت نمی افتد، خود را فرومایه نمی کند، خار و ذلیل نمی کند. و اتحمل ایش، خدایا از ما را از کسانی قرار بده که عمر طولانی با این برکات به اونها اعطا کرده، برای اینکه هر چی بخواهی انجام بدی، نه اینکه دیگران هرچی بخواهند تو انجام بدی، به دیگران هم هرچی بخواهند توان اون رو ندارن. پروردگارا، یک فضیلتی به من بده که مخصوص من باشد. این عیب ندارد که انسان یک امر اختصاصی طلب کند و اون مسئله دنیا نیست. از اللهم بخستنی من که به خاصت ذکر کرد در باره ابراهیم و اسحاق و یعقوب و مانندون علیه مسترات و علیه مسترات دارد به اخلصنام و خالصتن ذکرت دار. اینجا هم عرض بود: خدای اللهم بخستن این که بخواستت ذکر که اون نام خاص به یاد خاص که بیش از دیگران و پیش از دیگران در قلبم جلو کند به من عطا بکن و توفیق بده که من در هیچ عبادتی قصد ریا و سمع نداشته باشم. یه وقتی کسی کاری انجام میداد تا دیگران ببیند که او کار خیر میکند، یا کاری انجام میداد که دیگران بشنوند که او کار خیر انجام میداد، اون اولی به نام ریاست، دومی به نام سمعه و هر دو بده. انسان کار رو باید برای رضا خدا بکنن، نه دیگران ببینن یا دیگران بشنون. شنیدن دیگران یا دیدن دیگران هیچ اثری ندارد. عرض کرد: خدایا توفیق بده که همه کارهای من برای تو باشد، توحید ناب باشد، منزه از ریا و سمعه باشد و عشر و بتر نباشم و مرا از خاشعین قرار بده. انسان خاشع در این حال که دارای کمالات معنوی هست، چون این کمالات را از ذات اقدس اله می داند و خود را امین این کمالات می شمارد، در پیشگاه ذات اقدس اله که این امانت را در اختیار او داشت، خاضعانه و خاشعانه زندگی می کند. امیدوارم که همه ما این چنین باشیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليؤمن بي وليستجيبني فليؤمن بي لعلهم يرشدون. دعاء أبو حمزة الصومالي كانت بفضل مبارك إمام السجاد سلام الله عليه نقل شده است. آثار رحمت پیش از غضب در او مشهود است و نشانه های رجا پیش از علائم خشم در او مشهود است. گاهی امام سلام الله علیه در دعا تصریح می کند که رحمت تو بیش از غضب است، یا رحمت تو امام غضب است و غضب مأموم رحمت است، به رحمت اقتدا میکند. پیشا پیش غضب رحمت است، رحمت دستور میدهد و غضب رحیمانه است نه قاهرانه. گاهی هم میفرماد به این که عفش بیش از نقمت است، رضای او بیش از سخط است، و گاهی هم این تعبیر اصلا ندارد، بلکه در 10 جمله نیایش به دعا قسمت مهمش بوی رحمت میدهد نه بوی قهر. در صحیح سجادیه دارد انت الذی تسقى رحمته امام غضبه، و همچنین دارد یا من عفوه اکثر و اوفر من نعمته و رضاه اکثر من سخطه. و اما در صحیح سجاد در دعای ابو حمد سمالی در چی به این تعبیر بر نخوردیم که رحمت او بیش از غضب است، اما نحوی نیایش ها نشون میدهد که خواسته های رحمانی بیش از تمنی دفع عذاب و مانند آن است. یعنی قسمت مهم در این است که فرور امور را به ما مرحمت بکن، خواسته های ظاهری و باطنی، ملکی و ملکوت. مطلب دیگر آن است که اگر به علل و اسباب توجه می شود، همه اینها با دید توحیدی است، یعنی تسبب این اسباب را با لطف الهی می داند. در صحیف سجادی از مرد خدایا الهی به لطف که تسبب طول اسباب، یعنی اگه من به اسباب به علل متوسل می شدم برای رفع نیازهای ملکی و ملکوتیم، در پرتو لطف توست، یعنی سببیت سبب به لطف توست، مسبب بودن مسبب به لطف توست، تسبیب این امور به لطف توست، توفیق معرفت اسباب به لطف توست، توفیق تمسک به علل و اسباب به تو به لطف توست. چنین تسببی با توحید آمیخته است. بر تقدیر در این دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد سلام الله علیه سعی میکند به همه ما بیاموزاند که تمام امور ملکی و ملکوتی را از ذات اقدس اله مسئلت کنیم. عرض میکند که پروردگارا اللهم و اعتن السعد فی الرز و الامن فی الوطن و غرت العین فی الاهل و المال و الولد و المقام فی نعم هندی و صحت و الجس فی الجس و القوت فی البدن و سلامت فی الدین و استعملنی به طاقتک به طاقت رسولی که محمد صلی الله علیه وسلم استعملتنی. بعد از درخواست سلامت ظاهری عرض میکند توفیق بده که من این نعمت سلامت را تا زنده ام در راه اطاعت قرآن و عترت به سر ببرم. از این که در دست عملی به طاعت که یعنی برابر اون چه قرآن کریم است و طاعت رسولی که محمد صلوات علیه و آله ابدا برابر اون چه که عترت تحریم فرمود، چون اون چه را که پیامبر میگوید همون را اهل بیت اسمت طاهر علیه السلام میگوید. وجعلنی من اوفر عبادک نسیندک نسیبا فی کل خیر انزلته و انت منزل و فی شهر رمضان فی لیلة القدر. پروردگارا گرچه همه سالکان کوی تو درخواست وصول و نوال دارن، اما بهترینش را به ما بده. این دعا را همگان میتوانند بکنند. در دعای کمیل هست که وجعلی من احسن عبیدی که نصیبا اندک عبادی که نصیبا اندک و اغرب هم منزلت امیک و اخستی و ظلوطن لدیک. همه انسان ها اگر به اون مقام برسن هیچ تزاهمی نیست، چون یه جای محدودی نیست که مدار بسته باشد، تزاهمی در مجردات و نشعه ملکوت نیست. اگر چون چه همگان بخوان این راه را با سرعت و سبقت طی کنن، هیچ مزاحمتی برای کسی نیست. نمیشه گفت به این که چگونه همگان این دعا را مسئلت میکنن. در هر لیل و نهاری و در هر لحظه ذات اقدس اله فیض و فوز جدید دارد، چون کل یومن هو فی شأن. منظور از یوم هم شبان روز نیست، از ظهور او شأن جدید است. لکن در ماه مبارک رمضان و در لیل قدر فیض آب تر و بلیغتر و جدیدتر است. لذا امام سجاد عرض میکنه پروردگارا از تمام خیراتی که نازل میکنی مرا بهرمند فرما، مخصوصا از اون خیرهایی که در ماه مبارک رمضان در لیل قدر نازل میکنی و همچنین هر خیری که در هر سال نازل میکنی، رحمتی که منتشر میکنی، جامعه عافیتی که بر پیکر بیماران میپوشانی، ولیه که دفع میکنی، حسنه که قبول میکنی، تجسیه که تجاوز میکنی، باز برای چندمین بار جریان حج بیت الله را در این جمله از ذات اقدس الله مسئلت میکند، ورزقنی حج بیت الحرام فی آمنا هذا فی کل عام، توفیقی بده که من هر سال به زیارت خانه تو بروم، ورزقنی رزقن واسعا من فضلک الواسع، چه خوب که مال حلالی باشد و از جای حلال به دست آورده شود، در راه حلال صرف شود. همه مستحضرین که یکی از بهترین راه های نیل الالله همون صدقه و انفاق فی سبیل الله است. اما صدقی را خدا قبول میکند که هم حسن فعلی داشته باشد، هم حسن فاعلی، هم مال حلال باشد و هم شخص بدون قصد ریا به سمع و مانند آن انفاق کند، به منتی و برگیرنده ندهد. اگر مال حلالی فراهم بشود و در راه خدا انفاق بشود، چون صدقه فضیل فضائل فراوانی دارد که شاید به حساب نیاید. فصرف انی یا سیدی الاسباب واغزن الدین و الغرامات، عرض کند خدایا هر زشتی را و ناملائم به رخداد تلخ را از من دور دار، بدهکاری که برای من هست اون را تو قضا کن. گاهی انسان حق الناس دارد، گاهی حق الله دارد، خیلی از حقوق است بر کردن انسان است، حق زمین، حق زمان، حق ماه رمضان، حق قرآن، حق اطرت. گاهی انسان امام جماعت است، حق امامت را ادا نمی کند، یعنی حضور غرب ندارد، فهرن نماز مأمومین هم با حضور غرب ادا نمی شود، چون او سخنگوی مأمومین است. هر کسی بالاخره بدهکار است. ممکن است کسی عالم باشد در تبیین مسائل غفلت کند، مرجع باشد در تشریح احکام فراموش کند و مانند، و بالاخره بدهکار خواهد بود. همه ما موظفیم این دعاها را در سحرهای ماه رمضان بازگو کنیم، عرض کنیم خدایا مظلمه هایی که دیگران به عهده ما دارن اونها را عفو بکن تا به چیزی از اونها ما آزار نشویم. اما دشمنان ما را، گوش های اونها، چشم های اونها، همه اونها را از ما باز دار که مزاحم آنها باشند. کسانی که اهل بغی و ستمند و ظلمند، نگذار بر ما ستم بکنند، ما را بر اونها یاری بده. مسلمان ها را با استکبار جهانی و سهیم استبیدن بر و مانند آن پیروز بفرما. و اغیر عینی به حق زنی فرج قلبی و جعلی من همی و کربی فرجن و اخرجن و جعل براد برادنی به سوئن من جمعی خلقی تحت قدمی. عرض مهد پروردگارا چشم مرا روشن بکن و من گمان دارم که مرا این مورد انتقام قرار نمیدی، این گمان مرا محقق بفرما و قلبم را باز کن و مرا از هم و غم و رنج برهان و کسی که بخواهد به ما آسیب برساند اونها را تحت قدم ما قرار بده و ما را بر اونها پیروز بکن. منظور آن است که همه ما، همه امت اسلامی در سراسر جهان را بر دشمنان دین پیروز بکن. غفر الله لنا و لکم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعای ابو حمزه سمادی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه تنها برای رفع نیازهای شخصی یا جامعه اسلامی نیست، مشکلات اونها برطرف شود، بلکه برای آن است که روح اعتلا در فرد و جامعه اسلامی پدید بیاید، یعنی اینها متخلق به اخلاق الهی بشود، نه تنها بد نکنند بلکه از بدی بدان بگذرند، نه تنها کار خوب بکنند بلکه در برابر بدی بدان کار نیک بکنند. در صحیح سجادی امام سجاد به ذات اقدس الله عرض میکنه وجل اللهم عجزی بالاحسان مسیعها و اعرضو به تجاوز عن ظالمهم، یعنی پروردگارا اون توفیق را من بده که اگر کسی نسبت من بد کرد، من بدی او را با احسان پاسخ بدهم، و اگر کسی نسبت من ستم کرد، با تجاوز و گذشت از او رخ برگردانم و اعراض کنم. خوی انتقام را در من زنده نکن. در قرآن کریم آمده است که مردان الهی کسانی هستند که یدرعون بالحسنه سیئه، و در دو بخش دیگر هم آمده است ادفع بالتی هی احسن، یعنی اگر توانستی سیئه را با حسنه دفع کن. امام سجاد این فضیلت را در صحیفه سجادی از ذات اقدس اله مسئلت می کند، و برای نیل به چنین مقامی اولا باید انسان از دشمن درونی به بیرونی برهد تا فارغ البال باشد. اگر از دشمن بیرونی نجات پیدا نکرد، همواره گرفتار درگیری با اوست، و اگر در جبهه جهاد اکبر با نفس اماره و مسوله درگیر شد، همواره گرفتار اونهاست. ولی اگر از دشمن درون و بیرون رهایی یافت، به وارستگی بار می‌یابد. چنین انسان میتواند متخلق به اخلاق الهی باشد. یعنی اول باید بخشایش گناهان را از ذات اقدس اله مسئلت کند، بعد تحلی به حلیه الهی را از ذات اقدس اله مسئلت کند، تا بشود متخلق به اخلاق الهی. اونگاه بتواند از تواهی تبهکاران بگذرد، از اسائی مسیحین بگذرد و مانند. لذا در این بخش از دعای ابو حمزه سومالی آمده است که وکفنی شر شیطان و شر سلطان و سیئات عملی. پروردگارا مقتدران جائر را بر ما مسلط نکن، سهیونیس را بر مسلمان ها مسلط نکن، استکبار جهانی را بر مسلمان ها مسلط نکن. این دعا را که آیون برادران و خواهران در سهرهای ماه رمضان میخوانند، مستحضر باشند که تنها شخص خودشون را دعا نکنند، یا تنها شهر و استان خودشون را در نظر نداشته باشند، امت اسلامی به جامعه مسلمین را در نظر داشته باشند، بلکه وسیع‌تر از این جامعه انسانی را در نظر داشته باشند، که هیچ انسانی مظلوم یک قاهره اردور گستاخ نباشد. و تحرینی من از جنوبه کلی هم، مرا از هر گناهی تطهیر بکن. البته برای معصومی این دعاها دفع است، و برای ماها رفع. اونها هم وارد دعا میکنن که مبتلا نشوند، چون که نشدن. ما دعا میکنیم گناهان مبتلا شده را خدا برطرف کند. و عجیه نمیدن ناره به افقه که پروردگار مرا در جوار و پناه خود قرار بده و نسوزن. وقتی من از سیئات طاهر شدم، از جهنم نجات پیدا کردم، اونگاه وارد بهشتم کن و ادخل لنزنده و رحمتی و زویجی من الهور الهیم فضلک و الهیغلی باودیای که سالهیم. پروردگارا نه تنها مرا از دشمنان بیرونی برهان، از دشمنان درونی هم برهان. نه تنها مرا از دوزخ برهان، بلکه به بهشت برسان. نه تنها مرا به بهشت برسان و از نعمتهای ظاهری بهشت برخوردار بفرما، بلکه مرا در جنت الولایه، در محضر و مشهد اولیای خود قرار بده، که این جزء نعمتهای والای بهشت است. برخی گفتن بین که بربن خواه مقام ربی، جنتان ناظر به این قسمت هاست، هم جنت ظاهری هم جنت باطنی، و بین دون هما جنتان دو بهشت دیگری است. ولی بالاخره جنات فراوانیست، درجات فراوانیست، برخی ظاهر برخی باطن. ظاهر هم مراتبی دارد، باطن هم درجاتی دارد، و یکی از بهترین درجات باطن همین است که عرض میکنند الهغنی با اولیاء که صالحین محمد و آل الابرار طیبین اخیار صلواتك علیه و علیهم و ارواحهم و اجسادهم رحمت الله و برکاته. اینا کسانی هستند که صلوات خدا هم بر ظاهر اینا است، هم بر باطن اینا، هم بر شاهد اینا، هم بر غائب اینا، هم بر جسم اینا، هم بر جان اینا است. در اینجا آمده است خدایا صلوات تو بر جسم اینا و بر روح اینا، چون جسم اینا با اجسام دیگر فرق دارد. اون جسم در خدمت چنون روح بود، در اثر حشر با اون روح متقرب شد، چه اینکه جامه اونها، لباس اونها در اثر انس با ابدان اونها متبرک می شود، و خاک قبر اونها در اثر انس با بدن اونها متبرک می شود. تمام این تبرک ها در اثر ارتباط با بدن این هاست، و بدن اینها متبرک است در اثر ارتباط با روح این هاست، و روح اینها متبرک است در اثر قرب الالله هست. الهی و سیدی و عزتی و جلالی که لئن طالبتنی بذنوب لأطالبنک بعفوک، این هم از اون مراتب والای دلال است. عرض میکنم خدای من به عزت و جلالت سوگند میکنم، گرچه من بدهکارم، و اگر تو طلب کردی از من ظرف الحق را ندادی، چون الحق را ضایع کردی، چون مزنه و رگهدن توست، من تو را مطالبه میکنم که تو را کریمانه رفتار نکردی. این مقام دلال است و شیرین زبانی عبد در پیش به مولا که سوگند یاد میکند خدایا تو اگر مرا مؤاخذه کردی که چرا بد کردی، من تو را مؤاخذه میکنم که چرا عفو نکردی. خود اونها به ما اجازه دادن، وگرنه کسی توان چنین سخنی را ندارد. ولین ادخلتن النار لاخبرن اهل النار با حبی لک، خدایا اگر مرا وارد جهنم بکنی من به جهنمی ها میگویم من دوست خدا بودم و خدا دوست خود را سوزم. این دلال است، نه یعنی خدا معاذ الله ظالمان سوزم، من گله میکنم که چرا روی حزد با من عمل نکردی، روی عدل با من عمل کردی. اینکه در دعاها میخوانیم اللهم لا یعاملنا بفضلک لا تعاملنا بعدلک، همین است. اگر ما را بسوزانی عادلانه است، در اثر استحقاق گناهان ماست، لکن گله ما این است که چرا نبخشیدی، چرا کریمانه رفتار نکردی. اونگاه باز بر اساس توحید نیایش دارد، عرض من الهی سیدی این کنت لا تغفر الا لا اولیای که و اهل طاعتی که فعلا من یفضل مزدمون، اگر فتوقت بندگان صالح را می آمرزی و اولیا را می بخشی، تبهکاران بس به کجا مراجعه کنند؟ هیچ کریمی در جهان هستی نیست که اونها را ببخشد مگر تو. به این کنت لا تکرمو الا اهل الوفا بک فمن یستغیث المسیئون، اگر فقط وفا کننده های به عهد را پناه می دهی پس جفاکاران چه کنند؟ اگر تو خدای مهربان وفاکارانی پس جفاکاران چه کنند؟ الهی اونگاه عرض کند پروردگارا من می دانم که اگر مرا به جهنم ببری دشمنان تو خوشحال می شوند، ولی مرا به بهشت ببری پیغمبر تو خوشحال می شوند. من اگر به جهنم ببری دشمنان تو خوشحال می شوند، و اگر به بهشت بری پیغمبر تو علیه صلی الله علیه وسلم خوشحال می شوند. من یقینا می دانم که خوشحالی پیغمبر تو پیش تو محبوب تر از خوشحالی دشمنان توست. خدایا کاری بکن که پیغمبر تو خوشحال می شود، یعنی کاری بکن که ما نسوزیم. البته کاری هم باید بکنیم که پیغمبر از سوختن ما متأثر بشود و از بهش رفتن ما مسرور بشود. پروردگارا این جمله ها را درباره همه مؤمنان مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.